أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در اشکال طهارات ثلاث بود. اشکالم اینه که امر غیری که به مقدمات میشه موجب نمیشه که ما قصد قربت برای مقدمات داشته باشیم و همچنین موجب ترتب ثواب نمیشه. امر غیری هم میشه امریست به مقدمه و امر به مقدمه از اسمش واضحه، امریست به مقدمه برای وصول به ذل مقدمه. پس خود مقدمه فی حد نفسها نه قصد قربت توش میخواد که بگیم قربت الله من انجام دم، نه، اون ذل مقدمه است که اگه عبادته باید به قصد قربت انجام ده. مقدمه نه و نه ترتب ثواب برای مقدمه باید باشه. این قانون کلی همه مقدماته، اما خب به اشکال برخورد کردیم که در این طهارات سگانه چه بگوییم، که این طهارات هم قصد قربت توش میخواد، بدون قصد قربت وضوع و تیمم قصد باطله و همه میدانیم ترتب ثواب داره، کسی که وضوع میکنه قصد میگیره یا تیمم انجام میده قطعا ثوابم براش هست. خب تا الان صحبت‌های زیادی گفتیم. یک نظریه مال آخوند خراسانی بود که ترتب ثواب و قصد تقرب رو از این جهت بیان کردن که استحباب نفسی داره. همین تیمما غیر از که مقدمه است برای نماز، اما ذاتاً یه استحباب نفسی هم داره. وضوع هم همینطور، غسل هم همینطور. اون استحباب نفسیش باعث میشه که قصد قربت توش بیاد و ثواب هم بیاد. ما هم ایراد بهشون گرفتیم که خب حالا یک کسی به قصد استحباب نفسی وضوع نگرفت و فقط برای نماز، یعنی مقدمه نماز قرار داد، اذان شده بود گفت من وضو میگیرم که نماز بخونم، صاحب مقدمه قرار داد، این وضو که میشد مقدمه دیگه باید ثواب برش مترتب نباشه، قصد قربت هم توش نباید لازم باشه، در حالی که همه بزرگان میگن همین جنب باز داره. بله اینا رو گفتیم دیگه، حالا اگه میخواد دوباره تکرار بکنم این فرمایشتون هم داشتیم، گفتیم الا ان یقول الاخون رضوان الله تعالی، گفتیم برای اینکه ایشون بگوین که حالا شما از جانب ایشون فرمودید، اگر بگوین که هر جا مقدمه برای ذل مقدمه بود و استحباب نفسی هم هست، یعنی دو تاش با همه، نگفتن ایشون، کسی دیگه هم بعید میدونم گفته باشه، اما خب لذا اون مسئله شرعیش هم گفتیم که اگه برای نماز وضو گرفت و بعد فهمید که وقت و غلط و اشتباه فکر کرده گفتیم وضوش باطله، معلوم شد استحباب نفسی نداشت اینجا، می گفتیم باطله وضوش. خب بیان نظرات دیگه هم بود، دو تا نظریه از شیخ اعظم بود که نقل کردیم، یه نظریه از حضرت امام بود بیان کردیم، یه نظریه هم از محققه ناینه بود نقل کردیم و الان یک نظریه از محقق رشتی رضوان الله تعالی علیه که در بدایع الافکار کتاب ایشون هست، در صفحه 335 ایشون در تصحیح مقدمیت این عبادات و چطور اینها عبادته و چطور ترتب ثواب هست یه بیانی دارن. پیشا پیش هم عرض بکنم محقق رشتی از شاگردان مبرز شیخ اعظم هست و نظر مبارک ایشون هم در کتابشون بدایع الافکار که نقل میکنن، نظرشون اینه که دارن نظر استادشون رو توضیح میدهن و با نظر استادشون یکیست، اینا اعتقادشونه. لذا همون نظر شیخ اعظم رو به اعتقادشون، در حالی که وقتی دقت میکنیم فرق میکنه با نظر شیخ اعظم. حالا ما بخوایم همه اینا رو بگیم مشکلی نیست، نظر شیخ اعظم باز تکرار میکنن تا ببینید تفاوت داره یا نه. اما خب محقق رشتی بیان خودشونو تفسیر و مبین نظر استاد میدونه. حالا ما این نظرها رو میگیم، بعدم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی رد میکنن نظر محقق رشتی رو، حالا به شکل قیل میگن. ما میخواییم چکا بکنیم؟ پس دقت داشته باشید، میخواییم بگیم که مقدمات درسته، عبادیتش لازم نیست، قصد اطاعت لازم نیست بکنه، قصد تقرب، اما تو این ستا چرا؟ چطوری؟ میفرمان محقق رشتی که شعر دوتا امر داره، یه امر میاد به ذات طهارت تعلق میگیره، میگه وضو بگی، غسل بکن یا تیمم بکن، که تو این امر اول قصد تقرب نیست. خوب دقت کنی، فقط میگه وضو بگیر. وضو چیه؟ از شستن صورت تا مسح پای چپ، اینو میگه وضو بگی. بعد یه امر دومی میکنه به مکلف، آن میگه اون وضوی که دیروز بهت گفتم بگیر را باید با قصد امتثال امر اول بکنی. خب این نکته ایست که تو اصول برای تصحیح عبادیت بیان میکنن، بارها این گفته شده. چرا با امر اول نمیشه؟ همون امری که دیروز گفت وضو بگیر، آیا نمیتونه بگه که وضو بگیر با قصد تقرب؟ میگن نه، این محاله، به خاطر اینکه دور لازم میاد. وقتی شعر میخواد بگه وضو بگیر، قبل از امر شما باید تمام اجزا رو ملاحظه بکنید، تصور بکنید. خب اجزایی که تصور میکنید، شستن صورت رو تصور میکنید، دست راست و چپ و مسه سر و مسه پا، اینا رو تصور میکنید، شعر امر میکنه، میگه اینایی که تصور کردی انجام بده. اما آیا میتونید تصور بکنید قبل از که شارع امر بکنه، تصور کنید که من امتثالا لامر خدا وضو میگیره، قصد تقربا نمیتونید نگهت بکنید. شستن صورت رو میتونید تصور کنید، اما قصد تقرب نه. قصد تقرب قبل از امر نیست، بعد از امره. شستن صورت چرا؟ اون قبل از امرم هست، هم قبل امر هم بعدش. اشکال همینه که میگن اجزای وضو رو شما نمیتونید با نیت تصور، بدون نیت چرا تصور میکنی بعد شارعه امروش میکنی، اما نیت رو نمیشه. چون نمیشه، محقق رشتی میگن خب دوتا امر اینجا هست، یه امر اول شارعه کردست به اصل وضو، از شستن صورت و مسح پا، بعد شارعه امر دومی میکنه، میگه حالا که امر اولو بهت گفتم که، میگه بله، حالا میگه این وضو رو اگه خواستی بگیری با امر اول، حتما باید قصد امتثال امر اولم بکنی. این امر دومی که حالا داره میگه اینطوری بیار، مصححه همون قصد تقربه، داره تصحیح میکنه برای شما اینکه وضوع بدون قصد تقرب باطله. بله، خب قصد تقربه هم موضوعه سا، اینا همه جز موضوعه. یعنی این وضوعی که ما میگیریم از ابتدا انتهاش میشه یه موضوع. ما تا چطوری شعر اینو برای ما تصحیحش میکنه، تصورشو میخوام بکنیم. مشکل تو نیت اینه که تا شعر امر نکرده من نمیتونم نیت رو جزء وضوع بیارم، چون نیت معنیش اینست که امتثال لامر خدا، خدا که امر نکرده. خب اینه دیگه، همش همینه، هر چی شما معنا بکنید بعد از امر است، مشترکش تو اینه، وجه اشتراکش اینه. قبل از امر اطاعت نیست، تقرب نیست، نمیدونم قربت الله نیست، هر چی شما میخواد معنا کنید. همون لوجه الله شن، لوجه الله بعد از امره. تا امر شارع نکرده ما نداریم. مثلا نماز پنج رکعتی شما میتونید لوجه الله بیارید بدون اینکه شارع امر بکنه؟ نمیتونید که. باید امر بکنه، وقت میگید که حالا لوجه الله میارن. خب این اشکال حل شد. محقق رشتی پس اینا ذکر میکنن به عنوان تفسیر کلام استادشان و میفرمان که دو تا امر در این عبادات، هم در وضو هم در غسل. ما حالا مثال وضو رو میزنیم، بقیش هم همینه. شارع یه بار امر میکنه، امر اول بدون نیت، امر میکنه به خود وضو از شستن صورت تا آخر، از ابتدا تا انتها رو اینا امر میکنه، اما نیت هنو توش نیست. به طوری که اگه امر دوم رو نمیکرد، همه ما وضو که میگرفتیم بدون قصد تقرب وضو میگرفتیم. هم یه وضو مثل آب کشیدن دستمون که دست آب میکشیم، نیت نمیخواد که. وضو هم میگرفتیم بدون نیت، اصلا ریایی. اما شارع مقدس چون راضی نیست به این، یه امر دومی میکنه و تو امر دوم توضیح میده، میگه من امر اولو که بهت گفتم ازت قبول نمیکنم انجام دادنشو، مگر اینکه مقصد تقرب انجام بدی. عرض شود که تا اینجا محقق رشتی بیانشون خیلی بیان خوبی است، اما حالا من نظر شیخ اعظم رو هم یه اشاره ای میکنم که ببینید نظر شیخ اعظم چیه. ایشون میفرمان که امر به ذات عمل ما رو بی نیاز میکنه از امر دوم. خوب دقت کنید، میگه شارع یه امری میکند به نماز که نماز متوقف است بر یک مقدمه به نام وضو، و وضو هم مقدمیتش متوقف است بر امر. یعنی تا امر به وضو نشده باشه من نمیتونم بگم این وضو مقدمه صلات است. بعد از این شیخ میفرمان شارع واجب است یه دلالتی داشته باشه، نصب بکنه یه نشانه ای که وضو رو باید با عبادت به یاوری تا مقدمه نماز باشه. اما نمیگن چطوری نصب دلالت بکنه، همتون میگن وجب الامر و بهی منظورشون به همون چیزیست که حالا مقدمه است، اگه بها میگفتن بهتر بود. وجب الامر بهی مع نصب دلاله علا وجوب الاتیان بهی علا وجه العباده. میگن این شعره باید برای ما بیان بکنه، باید به ما بگوید که این وضوع با وچه عبادت باید بیاری تا مقدمه صلات باشه. اما توضیح نمیدن. وقت بعد میگن فهاذ الامر، اون امری که به وضو میکند هم گد علا وچه العبادت بیار، محقق لمقدمیته، مقدمیت وضو رو تثبیت میکنه. یعنی به ما میفهمونه که این نماز بی مقدمه نیست، حتما مقدمش وضوه. بعدا میفهمن مغنن ان امر آخرن بعد سیرورته مقدمه، اصلا ما رو بی نیاز میکنه که یه امر دیگری به این وضو بشه. بعد از اینکه اون امری که به وضو شد ما رو راهنمایی کرد که این وضو رو علاوه چل عباده بیار، و شیخ میگن ما رو بی نیاز میکنه از امر دیگه. این بیان شیخ. حالا یا سر ده چیز دیگه گفتن، من احتمال اینم میدم، یا سر ده چیز دیگه گفتن و محقق رشدی گفتن استاد ما قائل به دوتا امرند. اما اون چی که تو عبارت شیخ اینه که اگه شارع میخواد که ما نماز با وضو بخونیم، خودش باید نسب دلالت بکنه، یعنی یه جوری باید ما راهنمایی بکنه که وضوی علاوه چل عباده به یاور تا من نمازتو قبول بکنم. بعدم گفتن یه امری که به وضو میشه ما رو بی نیاز میکنه از امر دیگر. محقق رشی عکسشو میگن، میگن شارع باید دوتا امر به وضو بکنه، یه امر اول بکنه به اجزای وضو، امر دوم بکنه به اینکه به وجه عبادت بیار. خب حرکات اینطوری نیست، اینا دو عکسشه. اول قصد میکنه که من لله این اعمال انجام میدم، قصد میکنه، قصدش اینه که من این وضوعی که میگیرم امتثال اون امر الهیه است، اون امری که قبلا کرده دارم اون فرمان اطاعت میکنه. در مقابلش ریاست که من وضوع میگیرم برای اینکه نشونه یک کسی بده، اون دیگه امر الهی رو امتثال نمیکنه. یا مقابلش مثلا قفلته، این کسی غافلا وضوع گرفت، حواسش نیست داره چیکار میکنه، رفت رو دست و صورتشو بشوره طبق عادت که داشتم تو یهو وضو گرفت، خب این باطله. اما اگه توجه داشته باشی که میخواد وضو بگیرد برای خدا، همین کافیه، میشه قصه امتصال. خود
نفس طهارت
صلاح
نفس استحقاقی داره.
بله اون آخوند گفتن دور ما ایراد شد، میخواد تکرار بکنیم تکرار میکنه. و اونی که همیشه انسان به قصه استوا نفسی که وضو نمیگیره که، این اراده کلامشون هم این با عرض شود که خب حتما این نیست دیگه، ما بحثای اصوله رو بخوام مخلوطش بکنیم. یه راهی داشتن مرحوم محقق ناینی تو اصول که اینجا حالا نیمده این بحثا، اما این فرمایش فرمایش خوبیه. اونم متمم جعله، متمم جعله تو اصول الفقه هم خونده دیگه مرحوم مظفر، خیلی زیبا به همین بیان میرن جلو. متمم جعل غیر از دلیل ثانی است، میگه همون دلیل اول تو ادامش متمم جعل میاره، لازم نیست دلیل دوم بگه که امروز یه دلیل بگه فردا یه دلیل دیگه بگه. همون دلیل اول که میگه وضو بگیر، وضو رو میگه اجزایش ایناست و یکی از اجزایش هم بلافاصله میگه نیت، یعنی تو همون دلیل اول داره میگه این میشه متمم جعل. این بیشتر به عقل جو در میاد تا به نحوه دلیل ثانی. ما نمیدونیم شیخ اعظم سر دستشون چی گفتن، فقط گفتن نسب دلالت، وجب الامر بهی، واجب است خدا امر بکنه به این عمل، یعنی همون وضو، مع نسب دلالت علی وجوب الاتیان بهی علی وجه العباده. حالا تو اصول دیگه اینه، آره تو فقه باید بریم و ادله رو بررسی کنیم. ادله رو که بررسی میکنیم بیشتر به نحوه متمم جعل به ذهن میاد. اما اینم گفتن محقق رشدی الان دارن، بعضی دیگه می رو گفتن تو اصول بدون اینکه اسم بیارم تو میگن دو تا دلیل. صاحب کفای نظر محقق رشدی رو رد میکنن. پس نظر محقق رشدی دو امری شد، فهمیدن یه امر به اصل وضوع شده، یه امر دومی به همون وضوع شده اما به نحو عبادیت. گفتن امر اول اجزا رو میگه بدون نیت، امر دوم میگه اون امر اولو که میخوای امتثال بکنی به قصد امتثال قصدم بیا توش. به عبارت دیگر امر اول پنج جزء برای ما واجب میکنه، امر دوم جزء ششم زمیمش میکنه، میگه همون پنج تا رو به اضافه قصد نیت. دو تا امر. صاحب کفایه رد میکنن و کلام ایشونم حالا من برای اینکه امانت داری بکنم نقل میکنیم، یه مقدار با کلام محقق رشدی هم فاصله داره. اما خب ایشون میفرمان که طلب غیری که شارع میخواد نسبت به وضو بکنه، میگه من وضو رو برای ازت میخوام به خاطر نماز، میشه طلب غیری. طلب غیری در یه صورت است و اون اینه که این مقدمه باشد برای غایتش، یعنی بگید وضوع برای نماز، اگه این باشه میشه طلب غیری. حالا اگر اینطور نشد، وضوع رو گفت بگیر اما نگفت برای نماز، خب اون طلب غیریش از بین میره. معناش اینه که این وضوع دیگه میشه استحباب نفسی، نه وضوعی که از ناحیه ذل مقدمه واجب شده. اون وضوع که از ناحیه ذل مقدمه واجب میشه اول هم به نماز میشه، بعد از رو ترشح میکنه مقدمش هم واجب میکنه. پس حالا اگر طلب غیری شما میخوای بگی، طلب غیری با یه چی محقق میشه؟ با یه چیز، و اون این است که مقدمه باشد وضوع برای نماز، و شما میفهمید که اصل نماز است و از اونجا ترشح کرد و مقدمه. اگه اینطور نشد دیگه مقدمه از مقدمیتش میفته. خب وقتی اینطور شد امر دوم برای چی؟ از کجا میگید امر دومی آمد و میگوید شما این وضوع رو برای نماز بگیر از سنخ طلب غیری؟ دیگه امر دومی وجود نداره. پس مکلف نمیتواند این عمل رو به شکل مقدمیت بیاورد. امر اولو که میگید به شکل مقدمیت نگفته، البته گفته وضوع اجزایش این از اینا رو بگیر. اگه ما مقدمیت شد نتونستیم تصور بکنیم، از کجا ما مقدمیت شو بفهمیم؟ اینم بیان صاحب کفایه هست. یه مقدار احساس میشه که ربطی نداره با کلام محقق رشدی. محقق رشدی دو تا امر رو وضو گفتن. یه بار گفتن امر به وضو میکنیم بدون نیت، یه بار دیگه شارع امر میکنه آمگن اون امری که دیروز گفتم و گفتم وضو پنج جز داره، اون پنج جز و بدون نیت من ازت قبول ندارم جز ششم. اما محقق رشدی هیچ بحث مقدمیت رو مطرح نکردن تو عبارتشون. میگه بخواد مقدمیت رو بگید این تو میگیم، میگیم شاره تو همه امر اول گفته از وضوره بگید برای نماز، بخواهم از جانب محقق رشدی دفاع بکنیم این تو میگیم که ایشون این طور گفتن. امر اول میگه وضوره بگید برای نماز، پنج جز هم داره. امر دوم میگوید این وضوره با قصه قربت بیا، به قصد امتثال امر اول بیا. لذا ما حقیق رشدی اگه واقعش بخوایم نگاه بکنیم اصلا کاری به مقدمیت نداشتن، اما آخون نمیدونم چیه یه مطلب رفتن سر طلب غیری که اگه میخواید طلب غیری وضوع محقق بشه باید این مقدمیتش برای نماز گفته بشه، تو امر اول گفته نشده، تو امر دوم که نیست، پس مکلف چطوری میخواد وضوع رو برای نماز بگیره؟
اینا
نمیگن ده. حالا اینا شما دارید بگن میگن طلب آخر وقت عبارت رو مالا بخونم دیگه. لو لم تکن المقدمه مقدمتا لقایاتها لا يتعلق امر بها من قبل الامر بالقایات. میگن امر به این مقدمه از طریق قایات نمیاد، فمن عین یجی طلب آخر من سنخ طلب الغیری. هر شود که ظاهرا اشکال آخون وارد نیست، مگر من یه احتمال دیگری میدم و اینه که اصلا بگیم عبارت آخون ایراده به محقق رشدی نیست. اینو بگید که اصلا شاید یک کسی دیگه، یک از شاگردای خدا آخون یه حرفی زده و ایشون داشتن اونو جواب میدادن. چون ما ذهنیت خودمون اول میام درست میکنیم، محققین بسیارشون گفتن کلام ایشون برمیگرده کلام کفایه، برمیگرده به رد محقق رشدی. اگه این باشه خب کلام محقق رشدی در بدایع الافکار واضح، اسمای واردشو خوندیم، ایشون اینو میگن جواب آخون مناسب نیست. چی؟ بله دیگه، اما رد میگن با دلیل ایشون جو در نمیاد. نه دیگه قیل میدارن میگن، قائل شما نمیدونیم کیه. اما بعد جواب دومی که آخون میدن نشون میده که دارن جواب محقق رشدی رو میدن. تو جواب دوم میگن اشکالات دیگه هم هست به کلام ایشون، از جمله اینکه ما یه امر بیشتر نداریم به وضو. شما از کجا میگه دو تا امر داریم؟ خب یه امر داریم، یه امر گفته سو وضو بگی. اینکه بیام تفکیکش بکنیم دو امرش بکنیم اینم نیست. بله، یعنی از جان محق رشتی میخواییم بگیم که محق رشتی میگوین امر اول میگه وضو رو بگیر مقدمتن للصلاة، نه واجب نفسیه یا استحباب نفسی بگه، به عنوان مقدم صلات گفته. امر دوم میاد تصریح میکنه عبادیتشون. منطور تو عبارت نیست، دنبال عبارت محق رشتی نگردید که الان امر اول کجا اینو گفتن، اصلا اون تو ذهنشون نبوده، ناظر به اون نکته نبوده. ایشون دنبال یه چیز دیگه بودن که ما دوتا امر داریم به وضو، من تو امر اول با صراحت که نگفتن آخون ایراد گرفتن، گفتن مقدمیتش اگه گفته نشه از کجا میخوای احراز بکن. بعد یه ایراد سومی هم باز به محقق رشدی گرفتن، میگن اگه فرض کردیم که امر اول امر توسلی شد، چه همین هم هستیه، امر اول توسلیه چون نیت که توش نیست که، فقط گفته وضو رو بگیر. بعد امر دوم میاد میگه نیت رو ضمیمش کن. حالا یه اشکال، اشکال اینه که امر اول گفت وضو رو بگیر بدون نیت، خب آقای مکلف وایساد وضو رو گرفت بدون نیت، تموم شد، امر اول ساقط شد یا نشد؟ دیگه مکلف آورد دیگه، یه وضو گرفت پنج جزئی بدون نیت. بعد امر دوم و شارع میخواد بگه چطوری میخواد مکلف امتثال بکنه، دیگه مجالی نیست برای اینکه او رو موافقت بکنه. علتش اینه که امر دوم وقتی با پا بر جاست که امر اول هنوز باشه. فرض ما اینه امر دوم خودش یه موضوع داره، یه حکم داره، موضوعش چیه؟ امر اوله. امر اول باید باشه تا امر دوم موضوعش درست بشه. یعنی میگه اون پنج جزئی که گفتم حالا بعد حکم روش صادر میکنه، میگه باید با نیت بیاری. فرض اینه که آقای مکلف اون امر اول امتثال کرد، امر اول دیگه ساقط شد. خب امر اول که سازی که پنج جزئی دیگه تو خارج دیگه باقی نمونده که بخواد امتثال بکنه، در واقع موضوع امر دوم از بین رفت. اگر هم شما بگید امر اول خودش تعبدیه، پس نیاز به امر دوم نیست. پس اگه
امر دوم که اومد، من میفهمم که اون کارم بیهوده بوده، حالا دوباره اول باید به قصد بردن.
بالاخره یه فاصله، حالا اینا را آخون اینطور نمیگن، اما یه فاصله افتاد. محقق ناینی حالا زرنگشون معلوم میشه که چیه، ایشون متمم جهل میگن. این خیلی عالیه که از همو اول شاره جعل وضوع رو که میکنه بلا فاصله وضوع رو زمیمش میکنه، نه این که بذاره فردا. حالا من گفتم فردا، بگید پنج سال بعد. وقت چی میگی؟ پنج سال است این آقا وضوع میگرفته است بدون نیت، یه مرتبه بعد پنج سال بگن میخوام یه جز دیگه شم بهتون بگی. کم کم خیلی مضحک میشه این حرف. دو دلیل خلاصه نمیشه. حتی امام صادق علیه السلام امروز به اصحابشون بگن وضو بگیرید پنج جزی، فرداش بگن دوباره بیاد میخوام بگم وضوی دیروزو با نیت انجام بدید، اینم نمیشه. دلیلش هم خیلی ساده است. اگر امر اول توسلی باشد که همینم هست، یا توسلی است یا تعبدی. اگه امر اول توسلی است یعنی نیت توش نیست، آقای مکلف اتیان میکند این رو بدون نیت، پس دیگه موضوعی برای امر دوم نیست، دیگه میخوان چکار بکن. و اگر میگید امر اول تعبدیه، پس نیاز به امر دوم نداری. خب اینها نکاتی بود اینجا دیال اینا رو بیان کردم. و اما یه نکته دیگر تذنیب ثانیست. صاحب کفایه یادتونه گفتیم ایشون از راه استحباب نفسی رفتن جلو، میگن این وضو درست است مقدمه نمازه، اما بدان که خود وضو یه استحباب نفسی داره، خداوند دوست داره شما همیشه با وضو باشید، کاری به نمازم نداره. این استحباب نفسیش سبب میشود که هم ثواب برش مترتب باشه و هم قصد امتثال و تعبدیت هم بیان. خب عرض شود که حالا میخوام بگن که لازم نیست کسی که وضو میگیره حتما قصد غایت رو بکنه، قصد این که میخواد نماز بخونه، اینا لازم نیست تو وضو بکنه، چون بنا شده استحباب نفسی داشته باشه، اما استحباب نفسی میکنه کافیه. اگر ما به همین نحو رفتیم جلو، میگیم همیشه افرادی که وضو میگیرن مصحح وضوشون همون امر نفسی است، اشکال نداره که قصد مقدمیت نکنه، هیچ ضرری نمیزنه. و اما اگر مصحح رو برای قصد قربت اون امر غیری دانستیم، که اینا نمیدونیم، هم تو به فرض میگیم، اگه کسی گفت اون امر غیریش باعث میشه که این قصد قربت بکنه، وقت در این صورت هر کس وضو میگیره باید حتما قصد نمازو بکنه تا این وضوش درست باشه. این هم آخرین فرمایشه ایشونه که مجددن به ایشون ایراد میگیریم، میگیم جناب آخون اصلا معقول نیست که امر غیری مصحح قصد قربت باشه، بلکه امر نفسی است که مصحح قصد قربته. امر غیری هم میگه این کارو بکن برای رسیدن به اونجا، مثل ذهاب الی الحج، امر غیریه، لذا عقل میگه این کاره به قصد قربت نداره. که نتیجهش اینه که اگه کسی ذهاب الی الحج انجام نداد، تیل عرض کرد، حالا خدا بهش ایراد میگیره، هم میگه حج رو من قبول ندارم، کار به این نداره، اشکال نداره. که اصلا امر غیری عقل انسانی رو میفهمه، غیری بودن و نفسی بودن فرقش همینه. اونجایی که غیریست یعنی شارع نمیگه اینو امتثال بکن تا برسی، نه اهم میکنه برای قصد اصلیش اون ذل مقدمه است. بنابراین این سخن صاحب کفایه دوره همون ایراد قبلی به خودشون وارده و میگیم امر غیری چگونه مصححه عبادیت وضو میشه، اصلا این معقول نیست. ما عبر نفسیه که اینطوریه. چی؟ خب نبودن اینجا عبارتشون اینه دیگه، میگن اگر مصحح برای قصد قربت امر غیری بود، در این صورت دائما باید کسی که وضو میگیره نیت بکنه امتثال امر غیری را. این همین به نحوه لوکانی که ایشون میگن لوکان المصحه، میگیم همین حرفتون هم ایراد داره، مثلا نباید به شکل اینم بگن. بحث بعدی امر رابع هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.